جامعه و دور از علم و کمال هستند. آنها در هر فرصتی انسانهای شایسته را به استهزا گرفته و با زبان و رفتارشان آنها را تمسخر می کردن. این آیات می فرماید گویا آنها انتظار دارند اکنون که خودشان دوزخی شدند مؤمنان را نیز در دوزخ ببینند، اما چون اهل ایمان را در آتش نمی بینند می گویند آیا ما به ناحق آنها را مسخره می کردیم و آنها اکنون در بهشت جای دارند، یا آن که آنها در دوزخ هستند ولی ما آنها را نمی بینیم؟ امروز نیز سردمداران نظام سلطه و قدرت‌های استعماری انتظار دارند در برابر ظلم و ستمی که در نقاط مختلف جهان می‌کنند، ملت‌های تحت ستم از خود واکنشی نشان ندهند و تسلیم فرهنگ و ارزش‌های آنها باشند. اگر هم عده‌ای از افراد با ایمان و عدالت‌خواه برای مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق ستم دیدگان در برابر قدرت‌های سلطه‌جو بایستند، آنها را افرادی شرور و شورشی می‌خوانند که در صدد اخلال در نظم جهانی هستند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم چه بسا افرادی که در دنیا مورد تمسخر قرار می گیرند اما در قیامت جزو نجات یافتگان هستند، آنها به بهشت می روند ولی مسخره کنندگان آنها راهی دوزخ می شوند. و دیگر این که بر اساس ظاهر افراد در دنیا قضاوت نکنیم، چه بسا افراد به ظاهر پست امروز که در قیامت از مقام و جایگاهی والا برخوردار خواهند شد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه آنان که اهل ایمانند. در برنامه قبلی در محضر شما خوبان یادآور شدیم که یکی از زیبایی های ایمان آن است که انسان را از کارهای زشت و نازیبا جلوگیری می کند و در واقع یکی از ارکان ایمان عمل به کارهای زیباست. انسانی که می داند و باور دارد ولی عمل نمی کند، در حقیقت ماهیت اون را درک نکرده است و بدون ایمان نیاورده است. اما اگر ایمان آورده باشد و علم پیدا کرده باشد به اون چی که ایمان نامیده می شود، یعنی وجود خداوند، یگانگی خداوند به عنوان آفریدگار عالم و به عنوان مربی و خالق هستی، و نیز ایمان داشته باشد به حقانیت اون چرا که خداوند به وسیله پیامبران خیش و به ویژه به وسیله آخرین پیامبر برای هدایت بشر فرو فرستاده است، و نیز باور داشته باشد به عالم آخرت، بی تردید از معاصی پرهیز می کند. معاصی به معنای اون چرا که در کتاب الهی و در شریعت آسمانی از اون نهی شده است، و همین گونه عمل می کند به اون چرا که دین و شریعت و کتاب آسمانی قرآن و سنت انسانها را بدون دستور داده است. کسی که علم دارد و عمل نمی کند، ماهیت اون معلوم خود را درک نکرده است و بدون ایمان نیاورده است. روح و جوهره ایمان به خدا پرهیز از معاصی و کارهای زشت و نازیبایی هاست. به قول اسدی طوسی، نیکوکار با چهره زشت و تار فراوان به از نیکوی زشت کار. یعنی فراوانی و تفاوت فراوانی این دو بسیار است. بدین ترتیب انسانی که به ایمان میگرود و علم دارد به دستورات وحیانی و علم دارد به خود وحی کننده و رسول او و عالم آخرت و نیز به سعادت این جهانی و جهان دیگر انسان، این انسان هرگز به کارهایی که منکر است رو نمی آورد و از کارهایی که معروف است غفلت نمی کند. و اگر انسان چنین باشد که به همه معروف ها عمل کند و از همه منکرها اجتناب و پرهیز کند، دیده خواهد شد که هم در نظر خود، هم در نظر خدا و هم در نظر خلق خدا انسان زیبا خواهد بود. مثلا یکی از اون زیبایی های رفتاری امانت است. کیست که انسان امین را زیبا نبیند؟ کدام بشر در نقطه از نقاط جهان است که امانت را نستاید و او را خصلت زیبا نبیند؟ و می دانیم که مثلا امانتداری از جمله سفارش های ایمان است. این نمونه از میان هزاران نمونه دیگر نشان می دهد که ایمان انسان را به کارهای نیک فرا می خواند و انسان مؤمن زیبا رفتار است و زیبا کردار. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
قرآن دوستان عزیز، برنامه امروز را با بخش از دعای روز مباهله با پایان میبریم. خدایا بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و از هر شادی و هر خوشحالی و هر پایداری و هر گشایش و عافیت و سلامت و هر کرامت و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت و وسعتی که از آسمان بر زمین نازل می شود روزی من کن. خدایا با ما آنگونه رفتار کن که تو شایسته آنی و بر رحمتت با ما رحم کن ای مهربان ترین مهربانان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قريب.
فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. در پی ادامه جنگ در اوکراین، رفتار تبعیض‌آمیز کشورهای اروپایی با پناهجویان غرب آسیا و آفریقایی تشدید شده است. با گزارش تایمز، سجاد نعیمی مترجم سابق نظامیان بریتانیا در افغانستان اظهار داشت بیش از 6 ماه است که به دلیل تأخیر دولت این کشور برای صدور ویزا از طفل 2 ساله خود جدا شده است. نعیمی افزود: نگران هستم ادامه بحران در اوکراین تمرکز بر روی حل این مشکل را کمرنگ کند. این در حالی است که وزارت دفاع بریتانیا در ماه جنوری برای صدور ویزا از والدین این طفل کپی گذرنامه و شناسنامه وی را درخواست کرده بود. در این رابطه چندی پیش فارین پالیسی گزارش داد دولت جرمنی در اقدامی مغایر با شعارهای حقوق بشری مهاجران افغانستانی را آواره می کند تا برای پناهندگان جنگ اوکراین جا باز کند. بیل فرلیک، عضو ارشد دیدبان حقوق بشر، نیز درباره رفتار تبعیض‌آمیز یونان با پناهجویان افغانستانی گفته بود: یونان در حالی که از اوکراینی‌ها به عنوان پناهندگان واقعی استقبال می‌کند، افغانستانی‌هایی را که از خشونت‌های مشابه فرار می‌کنند، به صورت ظالمانه‌ای به عقب می‌راند. فرلیک افزود: این استاندارد دوگانه رفتاری است که ارزش‌های ادعایی اروپایی در مورد برابری حاکمیت قانون و کرامت را به سخره می‌گیرد. معاون سخنگوی دولت طالبان در واکنش به سخنان وزارت خارجه آمریکا گفت این دولت به تمامی تعهداتش در توافقنامه دوحه عمل کرده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری از آنچه که عملی نشدن تعهدات طالبان می‌داند انتقاد کرد و بار دیگر از حکومت طالبان خواست که به تعهداتش در توافقنامه دوحه عمل نماید. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما خواهان این هستیم که روابط خوب با تمامی کشورها داشته باشیم و اجازه نمی دهیم که از خارج درباره چگونگی نظام سازی، ساختار نظام و تشکیل نظام به ما دیکته یا امر شود. کریمی افزود: نه تنها به تعهداتمان بر اساس توافقنامه دوحه عمل کردیم، بلکه متعهد به رعایت حقوق اقلیت‌ها و زنان در چارچوب شریعت اسلامی هستیم. در همین حال طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، گفت از توافقنامه دوحه تا مذاکرات بین الافغانی اجرا نشده که در صورت اجرای آن آمریکا هم باید اسامی رهبران طالبان را از لیست تروریسم خارج کند. ممنوعیت فروش گوشت گاو در شهر جلال‌آباد، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که در این لحظه میشنویم.
جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار جان 4 نفر را گرفت و خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد نمود. مسئولان میگویند با توجه به خطرات سیلاب، امکان افزایش تلفات و خسارات وجود دارد. قریشی بدون، مدیر آژانس دولتی باختر، که با نمایندگی از اداره ولایتی به رسانه‌ها صحبت میکند، میگوید در نتیجه برندگی و جاری شدن سیلاب ها در بیشتر ولسوالی های این ولایت تلفات و خسارات بزرگی به مردم وارد شده است. با گفته موصوف در ولسوالی بټیکورت یک تن جان باخته و 3 تن دیگر ناپدید شده. و همچنان هزاران جریب مزارعی که در زمین های دولتی در آن ولسوالی که مردم اجاره گرفته بودند تخریب شده است.
درانه مالی زیانون اوختی، همدارنګه یوش میروزانی ترپات هم لري. لوټورونه زیات مالی زیان چې دا د بټیکورت ولسوالی کې اړولې چې تقریبا هلته سلګونه جریبه کرانی د ځمکه تخریب کړی ده، او همدارنګه مالی زیان هم لري چې زموږ یو تن هیوادوال په شهادت رسیدلی سیلابونو وژلی، او همدارنګه درې تنه نور چې دا تریتم شوي دي اوبو له ځانه سره وړی دي، او تر اوسه پورې د ژغورنې هڅې روانې دي خو لا بریالی شوي نه یو.
به گفته موصوف بر اساس معلومات اولیه که از سوی مسئولان محلی به آژانس باختر داده شده، در ولسوالی رودت این ولایت یک مسجد تخریب شده و همچنان در تمامی ولسوالی هایی که سیلاب جاری شده صدها منزل مسکونی تخریب و یا هم خساره برداشته است. همچنان صدها جریب زمین مردم تخریب شده و امکان تلف شدن صدها رسم واشی نیز وجود دارد. قریشی بدلون ابزود در ولسوالی سرخرود این ولایت قسمت از جاده جلال آباد کابل تخریب شده که در نتیجه این جاده بروی ترافیک مسدود شده است. در این حال شاهدان یعنی گفتند که یک پایه برق وارداتی در مربوطات ولسوالی سرخرود تخریب و در نتیجه جریان برق وارداتی به ولایت ننگرهار قطع شده است. همچنان به گفته شاهدان عینی جاری شدن سیلاب باعث مسدود شدن جاده مواصلاتی بین ولایت ننگرهار و کنر در مربوطات ولسوالی شیوه این ولایت شده است. از سوی دیگر قاری حنزله ملنگ رئیس ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار میگوید جاری شدن سیلاب ها در چندین محل باعث تخریب شدن جاده جلال آباد کابل شده که وکنون این جاده بر روی هر گونه ترافیک مسدود گردیده است. رئیس ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار از رانندگان و تمامی کسانی که میخواهد از این جاده رفت آمد نماید خواسته است که الا اطلاع بعدی از سفر در این جاده خودداری نماید. با توجه به وضعیت اعلام شده ابو هوا از سوی ادارات مربوط در جریان هفته امکان بارندگی های دیگری نیز وجود دارد که سبب جاری شدن سیلاب ها و وارد شدن تلفات و خسارات بیشتری به مردم خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش همکارم آصف شنواری بود درباره تلفات سیلاب ها در شرق افغانستان. توقیف 4 نفر از عاملان انفجار پایه های برق در پروان در شمال کابل، عنوان گزارش همکار دیگرم از کابل خانم زهرا سلطانی هست که به اتفاق میشنویم.
استخبارات حکومت موقت طالبان در اطلاعیه ارسالی به رسانه‌های افغانستان از بازداشت 4 نفر از عاملان انفجار پایه‌های برق در پروان در شمال کابل خبر دادند. در این اطلاعیه آمده است 4 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش و از عاملان تخریب پایه‌های برق در سالنگ است و افراد بازداشت شده تلاش می‌کردند تا پایه‌های بیشتری را در کابل و پروان منهدم کنند. در این اطلاعیه همچنان آمده است اعضای داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی در ارتباط بودند و حملات را سازماندهی می‌کردند. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره می‌گوید:
تقریبا اکثر گروه‌های مسلح که در افغانستان فعالیت دارند، یک بخش آن به عنوان شبکه تروریستی از طرف جامعه جهانی یا شورای عمده جهان شناخته شده، به خاطر رسیدن به هدفشان به اهداف ملکی به زیربناها صدمه میزنند، از جمله پایه‌های برق اینا انفجار میدن. خود طالبا در کار بسیار مدت طولانی دخیل بودی کار را میکردن و حالا هم بعضی شبکه ها به خاطر رسیدن به هدفشان از این تکتیک استفاده میکنند. قطعا گفته نمیشه که داعش هست یا کسی دیگه یا حتی خود بخش از طالبا، اینا به خاطر رسیدن به هدف به اهداف ملکی به زیربناها حمله میکنند، چون که در اصول کار و سیاست این گروه ها اصلا اخلاق اسلامی شامل نیست. ورنه صدمه رسانیدن به زیربناها در قصد صدمه رسانیدن با مسلمان هاست. ای که طالبان دستگیر میکنه ای را به نام داعش ختم میکنه، ای هم سؤال است. حالا طالبان میکوشند عرصه تبلیغاتی، بعضی عرفایشان هم مثلا جبه مقاومت به خاطر از اینکه بدنام بسازند، بعضی کارهای جبه مقاومت به نام داعش ختم میکنند یا کارهای داعش به نام از اینا ختم میکنند به خاطر از اینکه خلق شوه به سود تبلیغاتی ببرند. این البته مورد اعتماد نیست، از نظر مسئولین طالبا در این موارد مورد اعتماد نیست.
با این حال استخبارات حکومت موقت طالبان گفتند که از نزد اعضای داعش 25 حلقمین، پلاک خودرو، بمب‌های دیستی، گوشی موبایل و تعدادی سلاح به دست آوردند. این همه در حالی است که افغانستان تا حد زیادی با برق وارداتی از ازبکستان، تاجیکستان و ایران وابسته است.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
بخش خبری ساعت 4 رادیو دری را تقدیمتان می کنم. وزیر امور خارجه افغانستان برای شرکت در نشست بین‌المللی افغانستان در رأس یک هیئت عازم تاشکند پایتخت ازبکستان شد. ازبکستان پیش از این اعلام کرده بود که به زودی یک نشست بین‌المللی را در ارتباط با افغانستان میزبانی خواهد کرد. قرار است این نشست به مدت 3 روز و با محوریت افغانستان برگزار شود. این نشست در حالی برگزار می شود که به باور بسیاری از کارشناسان تجربه گذشته نشان داده که نشست های این چنینی سود چندانی برای نجات افغانستان از بحران نداشته است. و گفته آنان در این نشست نهایتاً مسئله به رسمیت شناختن از سوی افغانستان مطرح خواهد شد که فعلاً چنین آمادگی در سطح جهان وجود ندارد. گذشته از آن کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان از ناامنی‌ها و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر نگران هستند و این نشست عمدتاً رنگ امنیتی خواهد داشت. پایگاه خبری آسیا تایمز سنگاپور در گزارشی نوشت هند با وجود پاپس کشیدن از افغانستان بعد از سقوط دولت اشرف غنی در اواسط اوت 2021 بار دیگر به دنبال حضور خود در افغانستان تحت حکومت طالبان است. با گزارش آسیا تایمز هیئتی به رسمیت جی پی سینگ رئیس میز پاکستان افغانستان و ایران در وزارت امور خارجه هند اوایل جون 2022 با سفر به کابل و دیدار با وزرای ارشد طالبان زمینه احیای مناسبات با دولت طالبان را فراهم کرده است. بر اساس این گزارش دهلی نو پس از سقوط حکومت غنی به سرعت خود را به عنوان یک عنصر مهم در افغانستان مطرح کرده است. بر اساس این گزارش هند دلایل زیادی برای تقویت روابط نزدیکتر با افغانستان دارد. سینگ در سفر خود به کابل در بیانیه‌ای در خصوص روابط تاریخی و تمدنی دو کشور سخن گفت. این در حالی است که سیاست هند در درجه اول بر این مسئله استوار است که افغانستان تحت کنترل طالبان میتواند باعث تقویت ژئوپلیتیک پاکستان شود. بر اساس این گزارش طالبان به خودی خود تهدیدی برای هند تلقی نمی شود، اما رابطه آن با پاکستان و گروه های جهادی مانند لشکر طیبه و جیش محمد نگران کننده است. بر اساس این گزارش هند برای نیل به هدف خود به یک اهرم فشار علیه طالبان نیاز دارد. این در حالی است که برقراری روابط با دهلی نو و دولت طالبان به ابزاری برای ایجاد تعادل با پاکستان به شمار می آید. نیمی از جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان در 34 ولایت این کشور با ناامنی غذایی مواجهند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود به تنهایی نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه‌ای در افغانستان فراگیر شده است. با گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان برنامه جهانی غذای سازمان ملل امروز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد 6 ماه آینده ممکن است سطح بحران ناامنی غذایی دامنه 18.9 میلیون نفر در افغانستان را بگیرد. برنامه جهانی غذا هشدار داده که ناامنی غذایی سلامتی 4.7 میلیون طفل، زن باردار و شیرده را تهدید می‌کند و آنها در معرض شدید خطر سوء تغذیه قرار دارند. این نهاد افزود به دلیل نبود بودجه روند کمک رسانی به گرسنگان را در افغانستان کاهش داده است. پیش از این نیز کمیته جهانی صلیب سرخ گفته بود که ناامنی حاد غذایی در حال حاضر دامنه 19.6 میلیون نفر را در افغانستان گرفته است. و ده ها خانه و صدها هکتار زمین زراعتی بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ولایت پنشیر افغانستان تخریب شد. افغانستان در چند هفته اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و بارش باران و برف شدید بوده است. بر اساس اعلام مقامات حکومت طالبان در نتیجه سیل و زلزله ویرانگر اخیر در این کشور 1900 تن جان باخته، 2000 نفر مصدوم شده و هزاران رصددام و خانه مسکونی نیز تخریب شده است. با گزارش خبرگزاری فارس منابع محلی در پنشیر گفتند سیل در ولسوالی های حصه اول و آبشار پنشیر خسارات هنگفت بر جای گذاشته و شاهراه عمومی این ولایت نیز مسدود شده است. سیل در این مناطق همچنین ده ها هکتار زمین زراعتی، خانه، پل، کانال آب و ژنراتورهای تولید برق برقابی را تخریب کرده است. مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پنشیر در این باره گفت
بر اثر رانش کوه در قریه برجمن در ولسوالی حصه اول این ولایت جاده عمومی پنشیر بسته شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. مجموعه بعدی در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم مطابق معمول هر هفته این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران طی هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. دیدار رهبر معظم انقلاب با سران روسیه و ترکیه. بیانیه پایانی نشست آستانه. و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. این برنامه را میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما روز سه‌شنبه گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات به وسیله امریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تاکید بر این که حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است افزودند، تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند. رئیس جمهوری روسیه نیز با اشاره به سوء استفاده آمریکا از ابزار دلار برای تحریم و غارت کشورهای دیگر، این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها به استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت روسیه و ایران در حال طراحی روشهای جدید برای استفاده از پولهای ملی در روابط دو کشور هستند. پوتین با تایید مواضع رهبر معظم انقلاب درباره منطقه قفقاز، مواضع دو کشور در قضیه سوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را کاملا منطبق با یکدیگر خواند و گفت منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه گذشته همچنین در دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه با تاکید بر افزایش همکاری های دو کشور به ویژه همکاری های تجاری، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی برشمردن و افزودن آمریکا و رژیم غاصب نمیتوانند جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند. ایشان عزت و عظمت امت اسلامی را در گرو عبور از اختلافات سلیقه‌ای و هوشیاری در مقابل سیاست‌های تفرقه افکن دانستند و گفتند یکی از عوامل ایجاد اختلاف و دشمنی در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که امنیت ترکیه و مرزهای آن امنیت ایران است گفتند ترکیه نیز امنیت سوریه را امنیت خود بداند. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما هفته گذشته با سفر سران روسیه و ترکیه نشست آستانه هم در تهران برگزار شد. ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران با تاکید بر این که منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر ابراز کردند. در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه آمده است که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل متحد تأکید و تصریح کردند که این اصول باید مورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی فارغ از عاملان آن نباید این اصول را تضعیف نماید. اما در رابطه با نشست آستانه و سفر رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به تهران در ادامه برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. این موضوع را با کارشناسان در میان گذاشتیم. نخست از دکتر صاحب سعدالله زارعی، آگاه مسائل منطقه پرسیدیم که دیپلماسی که طی هفته گذشته در تهران شاهد آن بودیم بین این سه کشور چه تأثیراتی میتونه به همراه داشته باشه. دعوت میکنم که بشنوید صحبت های دکتر صاحب زار ایران.
برای اولین بار در اینجا یک قدرتی شکل گرفت با مشارکت سه کشور روسیه، ایران و ترکیه و اینها نشستن بر اساس در واقع ملاحظات منطقه‌ای پرونده امنیتی سوریه که یک پرونده بسیار مهمی هم بود و بسیار ویژه بود روی میز گذاشتن و تونستن در یک زمان نه چندان طولانی، یعنی اولین نشست ها سال 1396 بود و به 5 سال هست این ماجرا شروع شده، اینا تونستن بخش زیادی از بحران سوریه را حل بکنن و عملا وضعیت برای مردم سوریه قابل تحمل شده. این یک الگو هست الان برای اینکه هر وقت در این منطقه آسیا منازعه پیش بیاد یک چنین الگویی برای حل مسئله وجود داره که طبیعتا مورد رغبت هم هست. دومین نکته که در اینجا وجود داره، ما در حال یک جابجایی قدرتی در سطح نظام بین الملل هستیم. قدرت اون نظام های دو قطبی و تک قطبی کنار رفتن و الان زمان بحث از نظام های جدید بر مبنای تعاملات کشورهای سطح یک و سطح دو هست که بر اساس این مسئله در واقع کشورهای نظیر ایران که ظرفیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و سیاسی و همینطور امنیتی بسیار مستعدی دارن، اینها میتونن در منطقه و حالت مرکزیت پیدا بکنن که در این صحنه ما شاهد بودیم. شما ببینید الان روسیه گرفتار یک بحرانی هست که با مأموریت اوکراین شناخته میشه، تو درگیر مشکلات خاص سیاسی و اقتصادی هست. اینجا حضور دو کشوری که هر دوتا نگرانی هایی دارن در یک جا به نام ایران که خب ظرفیت هایی داره در حوزه‌های مختلف، این به این معناست که بالاخره راه حل ها در دل منطقه غرب آسیا و در حدود جغرافیای ایران قابل حل و فصل هستن و این میتونه یک فضای جدیدی رو ایجاد کنه. کما اینکه هم چینی ها و هم هندی ها بعد از اونی که در تحت تاثیر بحران اوکراین راه های مواصلات قبلیشون دوچار مشکل شد و یک راه های محدود گردید، اینا نشستن صحبت کردن گفتن یک راه مهم و ارزان وجود داره، یعنی نزدیک و کم هزینه تر، به نام عبور یک خط ترانزیتی از مسیر ایران، ترکیه و اروپا. اینا نشون دهنده این هست که ما در یک فضای جدیدی قرار گرفتیم و میتونیم با یک ابتکار عملی بسیاری از مشکلات گذشته رو پشت سر بگذاریم.
خب تحلیلی بود از دکتر صاحب زارعی، اما چنانچه اشاره شد نشست آستانه هفته گذشته در تهران برگزار شد و سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست تأکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد. در رابطه با نشست آستانه بشنویم نظر محترم مصطفی فاروی، کارشناس مسائل منطقه را.
مسئله ثبات در سوریه یک مسئله داخلی واقعا نیست، مسئله بین المللی هست. فلذا حتما مسئله مهم اینه که جلوی این در واقع رشد گروه‌های تروریستی در منطقه گرفته بشه. منتها اختلاف نظری شاید وجود داشت در این منطقه، در این مسئله بین مدلی که شاید بشه با مدل ایرانی اسلامی ما وجود داشت در حمایت از دولت مرکزی، دولت منتخب مردم سوریه و دخالت نظامی حالا یکی از طرفین در منطقه و در کشور سوریه برای در حقیقت سرکوب کردن گروه‌های معارض، برای بهانه‌ای در حقیقت سرکوب کردن گروه‌های معارض و حضور نظامی. این اجلاسیه در حقیقت نشون داد که اراده جمهوری اسلامی و منطق جمهوری اسلامی غالب شد و تونست نظر خودش رو بر نظرات دیگه که وجود داشت تحمیل کنه. ثبات سوریه باید از طریق خود دولت سوریه انجام شه و حتما ما دنبال این هستیم که تمامیت ارضی سوریه در تمام خاک سوریه انشاءالله ایجاد بشود که مشکلاتی که هم ناشی از حضور تروریست‌ها و هم متأسفانه از ناشی از حضور حامیان اصلی تروریست‌ها و ابرقدرت در حقیقت حالا ابرقدرت رو به زوال آمریکا در حقیقت هست که دوست داره دست اندازی کنه به منابع شرق فرات خصوصا، انشالله با حذف اونها از این منطقه مشکلات سوریه هم برطرف شه و کشور سوریه به حالت عادی برگرده و حتما مسائل این کشور به عنوان کشور همدوار و هم در منطقه ما در مسائل کشور ما تاثیر داره.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. همچنان خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، برنامه ایران در آینه هفته و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه برنامه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول. صندوق بین المللی پول در گزارش اقتصاد ایران را 14 اقتصاد جهان اعلام کرده. این صندوق در گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد اعلام کرد تولید ناخالص داخل ایران 1.7 تریلیون دلار بوده و بالاتر از بسیاری کشورها از جمله مکزیک، ترکیه، اسپانیا، سوئد، عربستان و کشورهای دیگر قرار گرفته است. بر اساس این گزارش هرچند رشد اقتصادی روند افزایشی دارد، اما بهبود اقتصادی پس از کرونا ضعیف به نظر می‌رسد، زیرا به علت درگیری‌های اخیر مشکلات زنجیره تامین و به دنبال آن تورم بالا پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهشی کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد تصریح کرد قصر سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد. اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به برجام و پیشنهادهایی که برخی از مقامهای اروپایی داشتند، در ادامه برنامه ایران در آینه هفته دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم خورسند، کارشناس مسائل سیاسی.
آمریکا همواره تجربه یا بررسی رفتار آمریکایی ها نشون میده که وقتی در یک پیمانی میخواهند امتیاز بدهند، برایشان بسیار مشکل و دردآور است که یک کشوری که شاید از لحاظ ایدئولوژیک و مبنایی هم با نظام سیاسی آمریکا در تعارض و تضاد هست، خب تلاششون برای این هستش که کمترین امتیاز ممکن رو پرداخت بکنن و شاید تصورشون هم اون زمانی که ترامپ از برجام خارج شد نوع عکس العمل و اقتداری که ایران داشت، تصورشون این بود که بعد از اون همه فشارها ایران واقعا کوتاه خواهد اومد. اما ایستادگی ملت و مقامات کشورمون بر آرمان‌های خدشناپذیر نظام و اون اصول اساسی که ما در مذاکرات در پیش گرفته بودیم یک شاید عقبگردی رو برای آمریکایی‌ها به وجود آورد. آمریکایی‌ها تلاش میکنن در زمانی که میخواهند امتیاز بدهند انواع فشارها رو بیاورند و فضا رو انقدر تیره و تار بکنند که برای همه اینطور تا حتی برای بازیگر طرف مقابل اینطور تصور بشود که دیگر فرصت مذاکره نیست، همه چیز از بین رفته. اما به نظر من مشی که در دولت 13 حداقل در پیش گرفته شد نسبت به راهبردها و تاکتیک های تکراری آمریکایی ها یک مشی همراه با صبر و تحمل فشار و کوتاه نیامدن بود و من فکر کنم که هر دولتی و هر بازیگر سیاسی که در مقابل آمریکایی ها چنین رویکردی رو اتخاذ کرد، در نهایت با عقب نشینی آمریکایی ها و امتیاز دادن آمریکایی ها همراه شد. من احساس من این هست که ما در فضایی که در پیش رو داریم، احتمالاً حالا این که اروپایی ها از جایزه و هدیه یاد میکنن از این بسته جدید پیشنهادی خودشون، در همین راستا هست و به نظر من شاید حاضر شدن که برخی از خواسته های ایران رو در روند مذاکرات بپذیرن. شاید این یک به قول خودشون هدیه‌ای باشد که نظر ایران رو برای پذیرفتن احیای برجام جلب بکنه.
به بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
من چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان همسفر نویسنده سید حکیم بینش
دریا دو تاریکی در دلم عظیمتر از او چیزی آمد که فکر میکدم زیر نور ماه موجای آب با خروش خاصی خود به ساحل میزدن و خود به رخ ما میکشیدن و پس بر میگشتن چشمهای ما به موجی که برمیگشت به دل دریا بود چیز زیادی دیده نمیشد ولی یک سطح سیاه و یک دست سهمگینی دریا را بیشتر نشان میداد. حرکت ساعت 10 شب بود و ما یک ساعت زودتر رسیدیم. ظاهر کمی ترسیده بود. از حرفاش معلوم بود که دوست داره پس برگرده. اما حال دیگه شرایط برگشت فراهم نبود. نیک نبود ولی خب تا کی میماندیم. در این چند ماهی هم که در ترکیه بودیم خیلی سختی کشیدیم. یه خانواده و 3 نوجوان حدوداً 18-19 ساله زودتر از ما رسیده بودن. چهره هایشان در تاریکی خوب دیده نمی شد ولی از حرفایشان معلوم بود که مثل ظاهر پریشان بودند.
گوش که عبدالله ما میتونستم اینجا خود معرفی کنیم مثل خیلی های دیگه یونس رفیقم اینجا خود معرفی کرد و در یک خیاطی کار میکنه حالی باز شاید یک راهی پیدا شد باز ما رفتیم
زاهر جان راهی نمیست قبلا هم برات گفته بودم ماندن ما اینجا هیچ فایده ای نداره جان کندنی رو باید کن چه خیلی اینجا بانیم سختیش فقط یک امشب است چند ساعت بعد بخیر او طرف در ساحل یونان هستیم باور کن
تو خود میفهمی من شنا یاد ندارم
ظاهر؟ مگم قراره تو اونجا شنا کنی؟ ترسته او سوپرت ظاهر جان، برات قول میتم که هیچ اتفاقی برات نمیفته. اینه من شنا یاد دارم، برات اتفاق افتاد نجاتت میتم. من چم خبر داری یا نه که کورس نجات غریقم رفتم؟
تو خود میفهمی، میگن در قایقهای 30 نفره 50-60 نفره جای میکنن. خب این خطرناک است.
خب خطرناک است، ولی ظاهر جان سختیش همی چند سات است. تا اینجا که آمدیم پیسه قاچاقبر و قایق هم که دادیم، اینا کی گپاره دیگه؟ البته ترس ظاهر در من وجود داشت، اما من روحیه خود قوی نشان می دادم. کوشش می کردم به ظاهرم روحیه بتم. او سه نوجوان گویا به غم هیچی نبودن، گپ می زدن، مزاق می کردن و خنده می کردن. گویا یک قسمی می خواستن از تشویش و نگرانی خود کم کنن. هنوز چند دقیقه تیر نشده بود که دو خانواده و چند جوان دیگه هم به ما پیوستن و لحظاتی بعدم یک زوج جوان. از گپاشان فهمیدم شد که چند ماه است که عروسی کردن.
فازه، میگم تو خود تشویش نداری؟
تو چی؟
خب تا به حال سوار قایق نشدیم، از اون میترسم اگه خدای ناکده دریا طوفانی شود چی؟
گوش کوریا، ما خود تنها نیستیم. ببین، اینا کلگیشون با ما هستن.
او قصه‌ای را که مردم میگن چیا؟ میگن روزی نیست که خبر غرق شدن قایق را نشنون.
مردم گپ کلان میکنن. دمی عروسی خودمو ندیدی چی تو از یک چیز خرد یک مسئله کلان جور کردن؟ هنوزم گپایی را که بعضی هاش دادن در گوش ما هست.
خب راست میگی، مردم که یک حرف بسیار زیاد میکنن. راستی امروز به مادرم زنگ زدم. خب؟ تصویری سلام برات گفت.
مالیتون.
باز گفت او دختر شما که رفتنی بودین چرا یک اساس خانه خریدین؟ خب
حالا امیر خو مادر جانت راست گفته،
ولی ما خو قصد آمدن که نداشتیم.
درست است، ولی میتونستیم خیلی چیزا رو هم نخریم، اما چیزایی رو که ضرور بود میخریدیم.
فاضل جان، ما فقط چیزای ضروری رو خریدیم. خب
سعیز فرمای شما سعیز.
فاضل جان، میگم تو هم حسی که مدار مداری؟
چه حسی؟
این حسی که فردا اگه وقتی خدای نکنه نباشه.
حوریه جان، دانت از خیر باز کن.
حوریه و فاضل و قدر از ما فاصله نداشتن. صحبتایشان به خوبی میشنیدم. اونا متوجه نبودن که ما به گپایشان گوش میتیم. فاضل وقتی به حوریه گفت تا چند ساعت دیگه در خاک یونان هستیم، نگاهی به آب دریا انداخت و بس سرش را چرخاند و ما را پشت سر خود دید. جدکه نخورد، ولی فهمید که کل گپایشان را شنیدیم. دیگه ادامه نداد. رو کرد به ما و گفت فکر میکنی تا یونان چند ساعت راست؟ گفتم نمیدانم، شاید 7-8 ساعت را باشه، شایدم بیشتر یا کمتر، بستگی به سرعت قایقم داره. دیگه چیز نگفت و برگشت و با حوریه گپای خود ادامه بده. اما حال آهسته تر گپ می زدن. صدای قایق پیچید، قایقی در تاریکی نمایان شد و لحظاتی بعد در ساحلی که ما بودیم توقف کرد. گنجایش قایق شاید 30 یا 35 نفر بود، اما حدود 50 نفر سوار قایق شدیم.
ظاهر جان، ظاهر
جان، جان
جایت خوب است یا نه؟
بد نیست. تو جایت چطور است؟
یک کمی جایم تنگ است، ولی چطور کنیم دیگه؟
بیادر جان، جای کلگی ما تنگ است، یک چند ساعت حوصله کنن دیگه تیر میشه.
سعیس بیادر جان، یک چند ساعت خب به همین راحتی تیر نمیشه. میبخشن، میتونم پرسان کنم نامتان چی است؟ از کجا هستن؟
شفق هستم، از کابل.
نام من عبدالله است، رفیق ما هم ظاهر نام داره.
ظاهر هستم. من متوجه گپایتون بودم. ظاهر جان یک ذره تشویش داره به نظر.
خب دیگه. گفتی نامت شفق است.
بله
شفق جان، یک کمک طبیعی ما هست دیگه.
ما هم البته میترسم، تشویش دارم.
گوش کنیم بیادر.
تو قایقا دیگه اوضاع رو میبینی.
راست میگه.
بیادر خوارا، ان شاء الله که کلگی سایه سالم برسیم. دیگه شرایط سفر است، میفهمین که
معلومم نیست که چی میشه یا چی نمیشه، ولی خوب است که نام هم دیگه را بفهمیم که اگه بریم یکی از ما اتفاق افتاد بشناسی میشه.
راست میگه، گفت درست است، خوب گفت. تو نامت چی است؟ بیا در اون گوشه استاد هستی.
نفرایی که نزدیک هم بودیم خود به هم دیگه معرفی کردیم، با هم گپ میزدیم و مذاق میکردیم تا تشویش و نگرانی های خود از یاد ببریم. زیادتر از یک ساعت بود که قایق با سرعت حرکت میکرد. حال دیگه از ساحل خیلی دور شده بودیم. یک دفعگی قایقران که یک ترک بود یک چیزایی گفت. همه قم متوجه شدیم که میگه قایق خراب شده و دیگه کم کم ممکن است خاموش شود. این بدترین اتفاق بود. اگه قایق خراب می شد ما چی کده می تانستیم؟ هیچی دیگه، اقدر روی او می ماندیم تا ما را پیدا کنن. اگه پیدا نکدن چی؟ اگه اینجا روی او باشیم و طوفان شود چی؟ با خودم گفتم شاید یک نقشه باشه. اینجا قایق توقف می کنه تا رفیقای دزدش بیاین و ما را لچ کنن. از حرف قایقران چند دقیقه تیر نشده بود که قایق خاموش شد و از حرکت استاد شد. مسافرای قایق همگی وارخطا که حال ده ای شب تاریک در دل دریا چی کار کنیم. معلوم نبود چی میشه و چی نمیشه. نگاهی به پشت سرم انداختم. تا چند متر بیشتر دیدن نمیشد. ده همون لحظه به ظاهر سیل کردم. از ترس چیزی نمیگفت. با خودم گفتم اینجا دیگه جای درنگ نیست. جانی مسافرا کلشان در خطر است. چراغ دستی را که داشتم به کلیم بسته کردم و پریدم داخل او و شروع کردم به سوی ساحل ترکیه به شنا کردن. یک کمی که شنا کردم خستگی زیاد را در عضلات پا و دستم احساس کردم، اما من نباید خسته می شدم. اول فکر می کردم مثل شنا در ساحل است، اما نه، هر قدر می رفتم باز می دیدم دریاست و دریاست. کمی که مانده می شدم خود لحظات روی او رها می کردم و بعد دوباره ادامه می دادم. بعضی وقتا موجا مرا پیش می برد. با خودم می گفتم که من باید جانی مسافره را نجات بدم. اونا در مابین او چی کار کده می تانستن؟ وقتی پریدم حتی با ظاهرم خدافزی نکدم، فقط عمق گفتم میرم کمک بیارم. نمی فهم چند ساعت شنا کدم و کی به ساحل رسیدم، چرا که نزدیکای صبح از ضعف و خستگی متوجه هیچ چیز نبودم. فرداش نیروهای ترک مرا در ساحل ترکیه پیدا کدن و من با اونا همه قفا ماندم که جان همسفرانم در خطر هستن و همون لحظه از هوش رفتم. وقتی چشمای خود واز کردم خود در شفاخانه دیدم. پرستار سری دوید بیرون و بعد چند خبرنگار وارد اتاق شدن. یکی از او خبرنگارا به زبان فارسی گپ می زد. اونا تمام ماجرایی را که اتفاق افتاده بود از این پرسان کردن و از این که من کیلومترها شنا کرده و جان مسافرها را نجات داده بودم مرا تحسین می کردن. وقتی از شفاخانه ترخیص شدم برام گفتن که تو می تانی به هر کشوری که خوش داری درخواست بدی. یک فرمه پر کردم و پشت رفیقم ظاهر به کمپ رفتم.
نگفتم هیچ اتفاقی برات نمیفته؟
تو راست میگفتی. راستش عبدالله جان، من بر رفیق مثل تو افتخار میکنم. تو جان همه ما رو نجات دادی.
ظاهر جان، شاید خدا خواسته که ما اوشاو در قایق باشیم. و قدر مخالفتی که تو میکدی که نرویم نزدیک بود من منصرف شوم. باور کن.
تو که رفتی
نمیفهمی چی جنجالی داخل قایق است.
چطور؟ اطفال گریه میکردن، کلانا با هم تصفیه حساب میکردن، گناه آمدنشان به گردن یک دیگه منداختن، بازم چوب بودن و زیر لب دعا میکردن.